ساعت 24:01.
تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. توجه به جایگاه زنان در برنامه‌های توسعه دارای اهمیتی کلیدی است، زیرا مشارکت زنان در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از شاخص‌های مهم توسعه انسانی و پایدار در تعیین درجه توسعه یافتگی محسوب می‌شود. نادیده گرفتن زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی جامعه، چرخه توسعه جامعه را کند می‌کند. به منظور تحقق توسعه انسانی، توجه به جایگاه نقش‌آفرین زنان در فرایند توسعه کشور و تأمین مطالبات این قشر عظیم در برنامه‌های توسعه‌ای و کلان کشور ضروری است. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شدید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو، یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها می شنوید. با فصل پنجم این برنامه در خدمت شما هستیم. خانم دکتر معصومه نصیری، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم دکتر فریده حقبین، رئیس دانشگاه الزهرا سلام الله علیها هستند و در این برنامه در مورد قدرت شناختی، زنان و قدرت درگیر سازی های مفهومی و میدانی صحبت می کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان گرامی برنامه ساعت 24:01. صدای من را از رادیو گفتگو میشنوین و فصل پنجم این برنامه، و در این فصل قرار هستش که قدرت شناختی، زنان و رفتارسازی در بستر رسانه رو مورد بررسی قرار بدیم. ما در این برنامه قرار هست بررسی بکنیم قدرت شناختی زنان و قدرت درگیرسازی های مفهومی و میدانی رو. در خدمت خانم دکتر فریده حقبین، رئیس دانشگاه الزهرا هستیم. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت سرکار عالی و همچنین جناب آقای دکتر داوودی. تشکر میکنم برای دعوت خودم در این برنامه.
بسیار سپاسگزارم. و آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما ساکا خانم مقبول و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستیم.
اساساً به نظرم حالا شاید خوب باشه که اول شروع بکنیم با این نکته و شنوندگان رو همراه بکنیم که مؤلفه‌های مؤثر در ساخت مفاهیم اجتماعی چه چیزهایی هستن، که بعد حالا بگیم که زن در نسبت با این مؤلفه‌ها چه نقش و جایگاهی داره.
ببینید، وقتی صحبت از مفهوم یا مفاهیم می‌کنیم، داریم صحبت از ذهنیت‌های تبلور یافته در عینیت می‌کنیم. اصلا بحث ذهنی و بحث عینی اینجا تازه تبلور کلامی پیدا میکنه. خب اگر در کنار این تبلور یافتگی ذهنیت در فضای عین بخوام یه مقدار بیشتر مداقه داشته باشیم، گزاره هایی که به واسطه اونها ذهنیت از کالبد ذهن خارج میشه و تبدیل به یک متد، مدل و قاعده در فضای عین میشه، در فضای قابل رؤیت، قابل لمس، قابل اندازه‌گیری میشه، قاعدتا از یک سری گزاره ها عبور میکنه که این گزاره ها یا این ذهنیت رو در حد عینیت انحصاری در اختیار من ذهن فکر کننده قرار میده، یا نه نهایتا میاد این رو باز میکنه، منتشرش میکنه و در قابل معرض قرار دادن سایر اذهان نسبت به اون عینیتی که در واقع ایجاد کردن در این فضا قرار میده. پس بنابراین ما وقتی صحبت از تولید مفهوم میکنیم، یعنی داریم صحبت از این پروسه میکنیم. حالا این قاعده ای که آمده، یا این در واقع کلامی یا این گزاره ای که آمده و تبدیل به یک مفهوم شده، لزوما کاملترین، جامعترین و مانعترین نیست، بلکه در مسیر چکشکاری که صورت میگیره، در مسیر زد و خوردی که صورت میگیره، در مسیر مباحثه و مجادله و در واقع فرایندی که میاد و اتفاق میفته، در مرحله تکامل خودش قرار میگیره. به نسبت قدرت گزاره های تشکیل دهنده اون مفهوم یا مسلط میشود یا از دور خارج میشود، بسته به شرایط پذیرش یا کامل میشود یا در حالت نقص باقی میماند و از بین میرود. بر اساس شرایط تبلور یا میاد تبدیل به گزاره برتر می شود، مفهوم برتر می شود، یا نه در همون حد و لول تولیدی و تولدی خودش باقی می ماند و دیگه حرکت نمی کند. پس وقتی داریم صحبت از در واقع تبلور یک مفهوم می کنیم، در حوزه شناخته یعنی طی مسیری که ایستگاه های رسیدن به عینیت قابل مؤثر شدن رو در واقع داره و این رو داره عملیاتی میکنه. به نسبت قدرت اون مفهوم شکل گرفته شده برای مصداق شدن یا مصداقیابی، ماندگاریش تعریف میشه و این تعریف ماندگاری میاد و میتونه خودش رو به عنوان متد حاکم بر سایر گزاره های مشابه به عنوان مفهوم تولیدی بکنه. ما این زمانی که صحبت از سازه های در واقع رفتار سازی میکنیم، قدرت مؤثر زنان یعنی طی همین فرایند برای رسوندن اون گزاره تولیدی ذهنی به یک عینیت قابل اثبات و مصداق شده یا مصداقیابی کرده. پس ابتدای بحث رو ما باید با این چند در واقع انگاره حتما ببریم جلو. نکته اول این که حتما باید این نشأت گرفته از یک ذهنیتی باشد که خود ذهنیت قابلیت و تکامل داشته باشد، فارغ از منفی یا مثبت بودنش، فارغ از کارا یا ناکارا بودنش. الان این متغیرها رو اصلا نمیخوایم اضافه بکنیم، که اینجا سه تا مسئله خودش رو نشون میده. مسئله اول، آرمان منبعث از خواست مبتنی بر اون تکامل، که این خودش فراینده. نقطه دوم، ساختاری است که اجازه می‌دهد این فرایند تکامل اصلا درش معنا بشود یا نشود. و نقطه سوم، کارکردی است که نسبت به تشکیل اون ساختار و تبیین اون کارکرد در این حوزه میاد و خودش رو نشون میده.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر
می‌کند. ساعت 24:01.
برای همین وقتی که ما صحبت از میزان اثرگذاری یا اثربخشی یا خلق اثر، فرقی نمی کنه، اثر مؤثر نسبت به زنان در حوزه اجتماعی بر مبنای شناختی می کنیم، داریم از این سه ساحت در واقع آرمانه، ساختاره و کارکرده صحبت می کنیم. هر کدوم اینها به نسبت فرایندی که در جامعه طی می کنند و به نسبت اون الزامی که برای اون نقطه تعالیه دارند، اگر درست تبیین بشوند، قدرت شناختی زنان به مسابه قدرت مؤثر دارای آرمان خواهی بهتر، ساختار تکامل یافته تر و کارکرد قوی تر میشه. هرچه بنا به دلایل این کاسته بشود، از مرحله نقص شخصی و شخصیتی تا نرسیدن به اون تعاریف جدی آرمانی در حوزه شناختی، ما میبینیم که نهایتاً از اون قدرت کاسته میشود. پس زن به مثابه قدرت مؤثر تا زن به مثابه یک ابزار در جامعه، یعنی از اون حدود و این ثغور، بستگی به این سه ساحت دارد. برای همینه که ما میبینیم بعضی وقتا جامعه به این نقطه ای میرسه که کارکرد زن فقط میشود لب انتخابات، کارکرد زن فقط میشود تبلیغات. یعنی نگاه ایجاد ارزش افزوده به فضای کاپیتالیستی اومانیستی، نه فضای ایدئولوژیکی انقلابی.
و حالا اگر این مفاهیمی که اشاره کردین مثل آرما، مثل ایدئولوژی و مواردی که اشاره کردین، خود اینها دوچار قلب واقعیت و معنایی شده باشن چی؟ یعنی میخوام بگم اون میگه که من بر اساس آرمان اتفاقا دارم حرکت میکنم، ولی این آرمان اون آرمانی نیست که ما ازش میخوایم قدرت مؤثر شناختی
ما اینجا میریم سراغ نه خود آرمانه، بلکه سراغ مفسری که آن آرمان را بنا به منافع شخصی، شخصیتی، جریانی، اجتماعی، گروهی، حزبی، سیاسی، هر رقم میاد تفسیر به رأی میکنه. اگر این قدرت مؤثر این تفسیر به رأی، یعنی این روایت را بپذیرد، مشمول قرائت ناقص از خودش شده. اگر نپذیرد براش بایستد تکامل رو انتخاب بکنه، قاعدتا اون قرائت رو نپذیرفته و وارد فضای جدید شده. خیلی وقتها این نپذیرفتنه به مثابه لجبازی یا ایجاد جریان منفی مدنی تلقی میشه. این هم خودش یک جور در واقع روایت غلط اندر غلط و قرائت غلط تر نسبت به اینها در واقع تلقی میشه. این که ما زن رو به مثابه قدرت مؤثر بریم روی سراغ کارکردهای زنانگی، یعنی نگاه جنسیتی به زن داشته باشیم، این دقیقاً برخلاف اون نگاهه. اما اگر بریم سراغ گزاره‌های اندیشه‌ای و تکامل مؤلفه‌های زن بودن در این تکامل اندیشه‌ای، مسئله 100% متفاوت تلقی میشه. پس اونجایی که ما صحبت از اون مفهومی که شما کردید میکنیم و مسابقه این مسیر تکاملی است که باید اتفاق بیفته، حالا به چه نحوی باشه سازوکاری و اساساً چه چیزی رو قراره راجع بهش صحبت بشه که از مرحله ذهن بیاد رو مرحله مصداق و عمل، بحثی که میشه راجعش پرداخت. اما یه نکته رو من در پایان این مرحله عرضم در واقع ذکر کنم. ببینید هیچ جامعه ای به نقطه آلفا، یعنی نقطه منفی رفتار و ثقلش نمیرسه مگر اینکه یعنی یک مسیری رو طی کرده باشه. شاید بعضی از مخاطبین ما این نکته رو بگن که آقا این مفاهیم و این مباحث به چه درد ما میخوره، اصلا به چه درد این ساحت میخوره. این همون سوالیه که احتمالاً قریب به 6 دهه 7 دهه پیش پرسیده شده، اما چون پاسخ دقیقی بهش داده نشده، نهایتاً این زن به عنوان قدرت مؤثر انگاشته نشده، تهش شده یک موجود در این زمین. یعنی تعریف تقلیل پیدا کرده به موجودیت. نهایت فرقی هم که با حیوان داره تهش نطقشه. آیا این نطق مؤثره در گزاره‌های تکاملی هست؟ قاعدتا زن ابزار شده خیر.
خب حتما برگردیم و به این نکته آقای دکتر بپردازیم که این تقلیل یافتگی که داریم بهش اشاره میکنین چقدرش توسط اون قدرت برتره اتفاق افتاده و چقدرش توسط خود زنان به جهت عدم درک قدرت مؤثر بودنشون در جامعه، که به نظر میاد اینو بهش بپردازیم.
در اروپایی که زن حق مالکیت نداشت، مایملک زن متعلق به مرد و شوهرش بود، حق تصرف در مایملک خود نداشت، در یک چنین دنیایی ناگهان مسئله انقلاب صنعتی و کارخانجات و حضور مؤثر شاغل زن در کارخانجات با خرج کمتر برای سرمایه‌دارا مطرح شد، اون وقت آمدن برای زن حق مالکیت قائل شدن برای که بتوانن او رو به کارخونه بکشونن و او مزد کمتری بدن، و طبعا آمدن او به میدان اشتغال الزامات خودش رو داشت و دنباله های خودش رو داشت تا امروز.
مایکل کیمل جامعه شناس آمریکایی در سخنرانی معروف خود با نام برابری جنسی برای همه خوب است اعلام می کند. این برابری زنان، مردان و حتی شرکت ها را شادتر می کند. اما عقیده بسیاری از فعالان حقوق زن در غرب چیز دیگری است. سوزان فالودی یکی از این فعالان است که با کتاب معروف خود یعنی موج برگشت به زنان جامعهش پیام عجیبی داد. اکنون شما آزاد و برابر هستید، ولی هیچ وقت بدبختر از این نبوده اید. استقلال را به چنگ آورده اید، اما به قیمت از دست دادن چیزهای با اهمیت دیگر.
اولا این تفکرات آنها تفکراتی است مبتنی بر معرفت شناسی مادی غیر الهی، این خودش غلطی است. اگر میخواهید درباره مسئله زن راهبرد درست رو پیدا کنید و این راهبرد را با اجراییات و الزامات اساسی اون همراه کنید و در بلند مدت پیش برید و به نتیجه برسید، باید ذهنتون رو از تفکرات غربی در مورد زن تخلیه کنید. نمیگم بی اطلاع بمونیم، نه، ما طرفدار بی اطلاعی نیستیم، بنده طرفدار آگاهی و آشنایی هم. مرجعیت اون افکار رو به کلی رد کنیم.
خانم دکتر حق‌بین، این رو به نظرم میاد که مقدار ما بشکافیم که چقدر از مفهوم سازی که داره توسط زن در جامعه شکل میگیره واقعا میتواند اعتراض مدنی باشد، میتواند نشأت گرفته از یک تقلیل یافتگی ذهنی و فهم موقعیت خودش در جامعه باشه.
ببینید، من میخوام ماجرا رو معکوس بگم. یعنی اگر زنان واقعا به این باور رسیده باشن و اصلا جامعه رسیده باشه، بس زنان نیست، به هر حال جوامع بشری همونجوری که خدا خلق کرده من ذکرن و انثا هستن دیگه، و یک جامعه تکامل یافته جامعه ای هست که همه نیروهای انسانی، امروز اسم سرمایه انسانی ازش یاد میشه، این سرمایه رو جز جزش رو به حساب بیاره و درک بکنه که این سرمایه انسانی هر کدومشون در جای خودشون مؤثر هستن. حالا اینجا تعبیر خیلی زیبایی آقای دکتر داشتن که در واقع زنان رو قدرت مؤثر توصیف کردن و این قدرت مؤثر یعنی تاثیرگذاره. اگر به درستی در جایگاه خودش تبیین بشه، یعنی زنان هم در دیدگاه خودشون هم دیدگاه اجتماعی که جامعه ما به عنوان یک کل هم از مرد و زن نسبت به این حقیقت، به این شناخت، به این درک برسن، در واقع این جامعه، یعنی این بخش از جامعه که بخش زنان هست، چرا اعتراض؟ نقش مؤثر خودشون رو در جهت تعالی جامعه ایفا میکنن. اگر تبیین‌های نادرستی از این نقش صورت بگیره، تبدیل میشه به اعتراض. اعتراض هم یک نوع قدرت نمایی هست، چه تو بحث حجاب هست، چه تو بحث مثلا عدم برابری هایی که در حقوق اجتماعی،
در واقع بازنمایی هایی که داره تو این حوزه
به همین شکل بله. بوده، یعنی در واقع یک نوع سرکوب، فروخفتگی، فروخوردگی نسبت به قدرت هایی که در یک پدیده مثل یک موجود زنده مثل انسان، اونم زن، وجود داره. اگر این به موقع و به جا بروز و ظهور پیدا نکنه، تبدیل میشه به یک اعتراض، یعنی به صورت یک عارضه اجتماعی خودشو نشون میده، نه به عنوان یه. اما اگر درست هدایت بشه، درست تعریف بشه، درست تبیین بشه، به جای اعتراض ایفاگر نقش خواهد بود در جهت تعالی اجتماعی. در واقع میشه گفت همه عناصر این واقعیت رو، ببینید تبیین اینها خیلی مهمه. بر اساس ایدئولوژی اسلام ما معتقد هستیم که در واقع آنچه که در ایدئولوژی اسلام وجود داره، چه نسبت به مرد و چه نسبت به زنان، در نهایت تعادل قرار داره. هیچ گونه افراط و تفریطی درش نیست.
آن چیزی که به عنوان افراط و تفریط مشاهده میشه این ناشی از تبیین‌های نادرست، ناشی از درک نادرست و ناشی از همون معرفت، یعنی در واقع میشه گفت معرفت حقیقی شکل نگرفته. ما یه عرصه حقیقت داریم، یه عرصه واقعیت. بین این دوتا متاسفانه در ارتباط با نقش و جایگاه زنان در اجتماع بشری در طول تاریخ در واقع فاصله زیاد بوده. اگر ما حقیقت رو به درستی تبیین کنیم و بشناسیم و سعی بکنیم که در قوانین، در مقررات موضوع اونها رو به درستی تبیین بکنیم، تفسیر بکنیم، تعریف بکنیم و جایگاه و هویت زن رو به درستی تشخیص بدیم، در واقع میشه گفت به نظر من در جهت تعالی بشر قدم‌های بسیار بلندی برداشته میشه. و ما امیدواریم اصلا داعیه اسلام، اسلام شیعی همین هست. ما نگاهی که در تشیع داریم، ببینید ایام عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین 10 روز رو ما نقش امام حسین و سید الشهدا رو میگیم، 30 روز تا چای لوم امام راجع به نقش حضرت زینب میگه. البته بگذاریم از این که هر دو نقش به درستی باز هم تبیین نشده، یعنی قیام امام حسین به درستی تبیین نشده، پیامدهای اون قیام و تبیین اون قیام هم باز به درستی انجام نمیشه. خطبه هایی که حضرت زینب خوند، ما همش تصویرسازی مظلومیت رو خیلی کامل داریم انجام میدیم، بله. اما یک بعد این مظلومیت که خوب بیان نشده حتی در مورد خود امام حسین، برای چیشون این حرکت رو انجام داد؟ خانم دکتر، من یه قدری تو همین تاریخ میرم عقب‌تر. شکلگیری اسلام به دست رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نقش حضرت خدیجه اونجا چیه؟ نخستین کسی که به اسلام گروید، سرمایه گذاری کرده برای تحقق یک ایدئولوژی جدید، یک ایدئولوژی سیاسی اجتماعی جدید و پایه گذاری یک تمدن جدید.
قدرت مؤثر.
قدرت مؤثر. نقش حضرت زهرا در تحقق ولایت و امامت، امامتی که ببینید وجه تمایز، یعنی برجستگی حضرت ابراهیم نسبت به سایر انبیا امام بودن اوست. حضرت زهرا در جهت استقرار یک شیوه جدید حکمرانی چقدر نقش داشتن؟ آیا این نقش به درستی تبیین شده؟ ما همش یعنی در
تقدیم دادیم به زوایای تراژیک ماجرا.
دقیقا، درست فهم، دراماتیک،
بله.
نه بیانگر شکلگیری یک تفکر جدید.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01، صدای اندیشه های خانم دکتر معصومه نصیری و آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم دکتر فریده حقبین، رئیس دانشگاه الزهرا سلام الله علیها، رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. قدرت شناختی، زنان و قدرت درگیرسازی های مفهومی و میدانی.
دکتر داوودی، خانم دکتر اشاره کردن به این که باید تبیین صورت بگیره و شما هم در صحبتاتون اشاره‌ای داشتین به تقلیل یافتگی یا نگاه تقلیلگرا نسبت به این قدرت مؤثر شناختی در جامعه. من میخوام ببینم که این گیر کار در واقع کجاست؟ قدرت برتر مانع در واقع فهم درست از قدرت مؤثر در جامعه هست، یا نه یه ترکیبی هست از عدم درک این قدرت مؤثر از اون شرایطی که خودش و از اون توانمندی که خودش در جامعه داره به علاوه اقداماتی که در واقع اون قدرت برتر میکنه، و اینکه به هر حال اگر تبیینی صورت نمیگیره در کنار اون تقلیل یافتگیه، به نظر میاد که یک حفره‌ای وجود داره که اون حفره باید درباره‌اش صحبت بکنیم.
ببینید ترکیبی از این موارده، ولی من میگم 70-30، 70% گردن خود قدرت مؤثره و 30% هم گردن سایر عوامل، حالا هر عامل محیطی که میتونه اینجا داشته باشه. ببینید شما زمانی که یک تفسیر دقیقی و تحلیل منطقی و کارآمدی از وضعیت خودتون داشته باشید، اولین اقدامی که صورت میگیره خودتون رو تبیین میکنید برای دیگران، نه اینکه دیگران شما رو بر اساس داشته‌ها و بضاعت‌های خودشون برای خودشون بشینن تبیین بکنن. پس اولین نکته اینجاست که آیا این قدرت مؤثر در جامعه امروز ما تفسیر، توضیح، تشریح و تحلیل دقیقی از خودش، آنچه که باید باشد، آنچه که میتواند باشد، دارد یا ندارد؟ اگر این را داشته باشد، قاعدتا هر روایت دیگری که میخواهد بیاید در نزد دیگران تبدیل به قرائت بشود ناکامه. چرا؟ چون اصل ماجرا خودش از خودش تبیین واحد، تبیین مستمر و تبیین مؤثر مستمر رو ارائه کرده. شما نگاه کنید، مثلا مسیح علی‌نژاد اومده یک تفسیری از زن داده، یک تفسیری از کارکرد زنان داده و یک تفسیری از میزان توقع جامعه جهانی از زنان داده. حالا شما نگاه کنید، خود جامعه جهانی نسبت به رفتار سازی که زنان دارن در خودش نسبت به دیگران و دیگران نسبت به محیطی که تعریف کرده، چقدر نشأت گرفته از نقایص به شدت مورد تأکید قرار گرفته است، نه تکاملی که تو این حوزه در واقع وجود داشته. پس ما زمانی که داریم صحبت از در واقع اون رفتارسازی و اون مؤثر بودن بر رفتار یک در واقع قدرت مؤثر میکنیم، داریم صحبت از یک فرایند و یک تکاملی میکنیم که خودش به عنوان یک خیش تبیین کننده از حوزه اثر بخشیش نسبت به حوزه اجتماعی، سیاسی و قصه الهازا در واقع صحبت میکنه. پس اینجا ما سه تا مبحث رو در کنار همدیگه خواهیم داشت. مبحث اول، وقتی که قدرت مؤثر نمیتواند به علم نسبت به حوزه و میزان و کیفیت اثر بخشش برسه، یعنی عدم تلاش برای تکامل. وقتی که قدرت مؤثر نمیتواند تحلیل درستی از عقبه در واقع سپری شده و رسیدن به آرمان در معرض در واقع حرکت قرار گرفته شدهش بده، این یعنی کمک به ایجاد نقص در تحلیلی که دیگران قراره از کار کردش بدن.
آقای دکتر، الان یه سوالی که ممکنه شنوندگانی که دارن صحبتهای شما رو گوش میدن به ذهنشون برسه، اتفاقا به همین عقبه تاریخی برمیگرده. این که عقبه تاریخی که در کشور ما وجود داشته، حالا من فضای در واقع نگاه اسلام رو کاری ندارم، چون در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم به اینکه زنان تراز، شاخص و ما معیارها رو داریم، اما این عقبه تاریخی ایرانی آیا واقعا زن رو بهش این بها رو داده که قدرت مؤثر باشه؟
ببینید، من میگم که بله، اگر به لحاظ تاریخی بخوایم بررسی بکنیم، ما یک تاریخ عاری از ایدئولوژی داریم، یک تاریخ متصل به ایدئولوژی داریم. 2500 سال و 4000 سال و فرق نمیکنه، 7000 سال تمدن، و ما این تاریخ رو اینگونه بهش نگاه بکنیم، کاسه بشقابی به تاریخ نگاه نکنیم. تاریخ منبعث از ایدئولوژی، در تاریخ منبعث از ایدئولوژی در ایران، مادر همیشه مادر بوده با همه نقش هایی که میتونسته ایفا بکنه. اما تاریخ چسبیده به جهالت ما، مادر یا همسر تیمور بوده، مادر یا همسر منزل بوده، مادر یا همسر تقلیل یافته به میزان درک من قدرت برتر از این موجود به مثابه کارکردی که در جامعه داشته بوده. پس اگر ما تاریخ متصل به ایدئولوژی رو ببینیم، مادر، همسر، خواهر، دختر عالی ترین مرتبه رو داشته. چرا؟ چون قاعدتا این تاریخ فاصله گرفته از اون تاریخی بوده که دختر به حکم دختر بودن باید زنده به گور می شده. این از این فاصله گرفته. اما اون چیزی که ما الان داریم راجع بهش صحبت می کنیم برمی گرده به میزان ظرفیت تقلیل یافتگی. ببینید، در حوزه شناختی ما میگیم برید روی گزاره‌های ادراکی کار کنید. درک شما از یک قدرتی که میتواند آتیه ساز باشد با درک شما از آتیه‌ای که فکر میکنی بهترین آتیه است، دو تا مسئله کاملا متفاوته.
تو مفهومی مثل مسیح علی نژاد بیشتر ما درگیر لومپنیزم بنز نشسته ایم.
ساعت 24:01 دقیقه.